بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. طرح فرهنگ سازی جهت ازدواج آسان امروز خدمت جناب دکتر افروز هستیم با عنوان انتخاب دقیق جهت ازدواج آسان. جناب دکتر، سوالای خواهر و برادرها خیلی زیاده و وقت شما و هم ما دوست داشتیم فردا خدمتتون باشیم، فقط امروزه ازتون خواهش میکنیم که جوابا را تستی یا خلاصه هر جوری میدونیم بده. سوال کردن که حدود ناز و نیاز زن و مرد را با ذکر مثال ناز و نیاز، یعنی خانه ها باید چقدر ناز کنن، آقایون باید چقدر نیاز کنن و حد افراط و تفریط آن را در دوران عقد و در زندگی توضیح دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. که بحث حاکمیت عقلانیت بر اندیشه هر دو طرف خیلی مهمتر از اصل راز و نیازه، خیلی مهمه. من عرض میکنم مثلا این که مثلا خانم باید ناز بکنه و رازش رو با ناز بخواد مطرح کنه، آقا هم باید نیازش رو اعلام کنه، به صورت تصنعی معنا نداره. این که مثلا دم شب دم عقدم هی مثلا بگن خانم حاضری، بگن نگو بله، مثلا به 16 دفعه بگن بعد بگو بله. ببین اینا یه مقدار فرهنگیه، مقدار شخصیه. خب اما طبیعت یه اصلش اینه، طبیعت خانم ها در واقع نازخریست. طبیعت خانم ها اینجوریه، خانم ها در واقع از نظر شخصیتی دوست دارن که همسرشون آرامشگرشون باشه و نازشون رو بکشه. این طبیعی است، آقایان هم یقین دارن بر این. به عنوان مثال عرض میکنم، خدای بزرگ میفرماید در قرآن کریم الرجال قوامون علی النساء، یعنی شوهرها سنگربان خانماشون باید باشن. این سنگربانی عواطف و احساساته، وجود خانم ها منبع احساسات و عواطفه. در این که خانم ها احساسات فوق‌العاده‌ای دارن، عواطفشون از آقایون فوق‌العاده بیشتره، در بعضی از مواقع از عقلانیت خودشون کمتر استفاده میکنن، نه که ندارن. عقل آقایون، منطق و هوش خانم ها و عقل خانم ها با آقایون هیچ تفاوتی نداره، اما خانم ها کمتر بعضن استفاده میکنن، از احساساتشون بیشتر بهره میبرن، تردید در این نیست. مهم اینه که آقایون این معنا و این مفهوم خوب درک بکنن که با خانم ها به درشتی صحبت نکنن، داد سرشون نزنن، شرایط خانم ها رو درک بکنن. من درسته که باید تستی بگم، اما این سوال یک دنیا بحث درش هست. بعضی از صحبت ها رو نمیشه همه جام گفت. ببینید واقعیت خانم ها، همه خانم های جهان حدود 1 هفته تا 10 روز در ما نماز نمیخونن. همین باعث میشه که چون از نظر فیزیولوژی متفاوتن، خصیصای شخصیتی دگرگونی داشته باشن. غالب دعواها و بگومگوها و مقدمات طلاق زنها شوهرها آغازش همین دوران پیریود خانم هاست، تردید درش نیست. خدا در قرآن میگه که در این دوران خانماتون رو اذیت نکنید، نازش بکنید، ملاتفت رفتار کنید، مواظبش باشید، حمایتش کنید. این معنا را اگه همه آقایون درک بکنن که خدا فرموده، این همون در واقع بحث اصلی است. این بحث منطقی است، بحث روانشناختی است. در این دوران به خانم‌ها تکلیف زیادی ندید، مهمون بازی را نندازید. بعضی خانم‌ها نیاز به استراحت دارن. خدمت آقای دکتر با این شما عرض می‌کنم که بررسی‌ها نشون میده که بزهکاری‌های دخترها در اروپا و آمریکا کجروی‌هاشون 70 و چند درصد تو این 10 روزه و حدود 25 درصد تو این 20 روز گذشته. این بحث مهمیه. به پدر مادراتون بگید که بگو مگوهاشون رو در این سال گذشته، در 12 ماه گذشته تو تقویم نشون بدن. کی بود؟ من از جمع‌های خانوادگی فامیل خواستم بیش از 70% نگاه بکنن خانم‌ها، نامم نمیخواد بنویسن تو این دوران بوده. اتفاقا تو همین دوران خانم‌ها نیاز به ناز دارن، آقایون باید ناز کشی کنن و ارتباط عاطفی بیشتر برقرار کنن. ما برای همه مقولها بحث داریم. اسلام یک دین کامل است، بر فراز عصرها و نسلها، اساسش هم از خانواده شروع میشه. بخشید.
خیلی متشکر آقای دکتر. این خانمایی که تو جلسه ما هستن اغلب تحصیل کردن، فعالن تو عرصه‌های اجتماعی، تا یه آقا پسری هم میاد خواستگاریشون، به محضی که آقا پسر هم میگن شما مخالفه، مثلا شما نظر در تو ادامه تحصیل خانوما چیه، میگن ما اصلا افتخار میکنیم همسرمون ادامه تحصیل داشته شد، من اصلا مدافع فعالیت های اجتماعی زنم، ولی بعد از ازدواج ممکنه بعضیشون زیر بار نرن. پرسیدم ما از کجا بتونیم بفهمیم اینا مخالف پیشرفت تحصیلی یا اجتماعی یا فعالیت های اجتماعی ما نیستن؟
بله، من اعتقادم اینه که در اون فرایند شناختی که با هم پیدا میکنن دختر و پسر، معیار اصلی از کردن رسیدن به آرامشه. اما از این معیار آرامش خودش یک معیارهای فرعی داره که آدم آرامش درک کنه، خصوصیات اخلاقیش، میزان تحصیلاتش، اصالت خانوادگیش، نجابتش، اصالتش، پاکیش. ببینید این چه میگم پاکی خیلی مهمه. شما خواهران پاک تینت، برادران پاک تینت فرما هستید، اگر از شما سوال بشه اساس مساوات دختر و پسر، زن و مرد در هستی کدام است، چه جواب میدید؟ اساس مساوات زن و مرد در هستی از نظر قرآن، پاسخ خیلی پاسخ سوره نور داده، اساس مساوات زن و مرد هم نیست که هر دو دانشگاه برن، هر دو شاغل بشن، هر دو دوچرخ سواری کنن، هر دو مثلا خلبان بشن، این نیست. اساس مساواتی که پایه‌های خوشبختی و آرامش رو به دنبال داره اینه که هر دو پاک باشن، اطیباتو لطیبین، زن و شوهر پاک باشه، پسری لایق و سزاوار ازدواج و خواستگاری از دختر پاک باکره نجیب و عفیف است که او هم پاک بوده باشه، با هیچ دختری رابطه نداشته باشه، و پسری لایق ازدواج با دختری است که اون دختر پاک باشه. تردید در این اساسه، این باید احراز بشه و تجربه های تحقیقاتی روانششون بده که اونجا که دختر پسر هر دو طیبن، تجربه جنسی ندارن، با هم بر ازدواج میکنن، هر دو پاکن ازدواج میکنن، پایدارترین ازدواج در اینجاست. طلاق، آمار طلاق نزدیک به صفره. اونجایی که تجربه جنسی دارن، تنوع تجربه جنسی دارن، بیشترین دعواها، بیشترین فزونخواهیها و درگیریها در خانواده وجود داره. پس ما دنبال اصلی باشیم که هر دو پاکن، تحصیلات و شغل فرعه، بس سر تحصیلات نکنیم. اگر پسر از عقلانیت برخورداره، اصلا مخالفت با دانش افزایی خانمش نداره، مخالفت با دانش افزایی خانمش نداره. ممکنه بگی من دوست ندارم در فلان واحد دانشگاهی شما این همه پسر رو ریختن و از اینجوریه، شو احساس ناامنی برات میکنم، و یک بحث دیگه است. معقول باید بررسی کنیم چقدر جدیه. اما اصل اینه که پسر آرامش شما رو بخواد. اگر بدون آرامش شما دانش افزایی به آرامش شما و آرامششون کمک میکنه، میگه برو درس بخون، برو ادامه تحصیل بده، تعصب در این که حتما باید درس بخونم غلطه، تعصب در این که حتما باید درس نخونینم غلطه. ببینیم که کدومش به آرامش زوجیت کمک میکنه، عاقلانه انتخاب کنیم.
آقای دکتر، ما فرض به اینه که همه ماها 100% عقلانی رفتار نمیکنه، بالاخره پارامترهای سلیقه‌ای گاهی به اسم عقل میاد وسط،
درست؟
یعنی ما همون آقا پسری هم که ظاهرا رفتارش عاقلانه است، وقتی که اینشون ازدواج میکنن با این دختر خانم، میبینیم یه سری سلایق، حالا به خاطر یا نکات منفی که تو جامعه دیده، بدبینی که تو اجتماع پیدا کرده، یا به دلایل گوناگون. بله، حرف شما درست، اگر 100% این آقا پسر عقلانی برخورد کنه، سازگار باشه، هوای خانمش رو داشته باشه، مراعات میکنه، اما آنم آرزوست شما بیارین که یک کسی 100% اینطور باشه. سوال کننده میخواد اینا بفهمه که ما که اونا نمیتونیم 100%، اونا تا به حد نسبی فهمیدیم عقلانیتشا، از کجا بفهمیم که مخالفت با این مسائل تحصیلی اجتماعی ما نمی‌کنه در آینده؟
من بازم عرض می‌کنم اگر جوان صادق باشه، امین باشه، درست باشه، با صداقت اومده جلو، صادقانه متعهد بشه، آینده رو خودش ترسیم کنه، متوجه بشه، بعیده که فکرش عوض کنه، مگر اینکه شرایط بگونه ای میشه که احساس میکنه لطمه به آرام خانده بزنه.
از کجا بفهمیم
حالا
صادق باشه و امین باشه؟
خب بس همین دیگه. اون وقت اگر دقت کنید، اگر نه دختر خانمی میخوان حتما ادامه تحصیل بدن تا حتی شرایطی، اشکال نداره، میتونه شرط ضمن عقد باشه، دم عقد مینویسید تو سند ازدواج که من ادامه تحصیل خواهم داد، شوهرم باید امکانات رو فراهم کنه، حق مخالفت با کار من و شغل من، درس من نداره، تعهد محضریه. خب این میتونه از نظر قانونی متعهد باشه، منطقه اگر متعهد نشد اختلاف ایجاد میشه و طلاق اینا بحثش جداست دوباره، نمیخوام اینا بگم. میتونه پس تعهدش قانونی باشه، اگر این تعهد نده شما کار بکنید، میگه که من میخواد کار کنه، به زندگی من داره لطمه میزنه، داره تمرد میکنه و من آرامش ندارم، میتونه شکایت کنه. اما میتونه همه اینا میشه خیلی از شرط قانونی باشه. اما اینکه از کجا بدونیم صادقه؟ خب باید از کجا بدونیم معتاد نیست، از کجا بدونیم سیگاری نیست، از کجا بگیم دروغ نمیگه، از کجا بدونیم وسواس نداره که بدتره، از کجا بدونیم که این بیماری پارانوید اسکیزوفرنی نداره، از کجا بدونیم که این عصبانی نمیشه، پرخاشگر نیست، عصبانی نمیشه، بدبین نیست، سوءظن نداره، از کجا بدونیم؟ اینا مهمتر از اینه که از کجا بدونیم که بعدم مخالفت میکنه نمیکنه. اگر خودش آدم باهوشی باشه، احساس خود ارزشمندی داشته باشه، عقده تحصیلی روانی نداشته باشه، دوست داره خانمش هم درس بخونه، اگر جامعه نیاز به مثلا چند تا دندانپزشک مرد تو اصفهان داریم، چند تا زن داریم، چند تا از خانم‌ها مجبورن به خاطر کمبود سراغ دندانپزشک مرد برن، اگر این درک داشته باشه ببینید خانمش هم دوست داره تو این رشته درس بخونه، چند تا مشاور خانواده خوب خانم داریم، چند تا مشاور خوب از خانم‌های مؤمن داریم که روانشناسن. ما پیشتر خدمت جمعی از اساتید درس کردم، از پاییز امسال ما نیاز داریم که به روانشناسان و مشاوران فوق لیسانس پروانه مطب میخوایم بدیم مطابق قانون مجلس. ما 17,000 نفر روانشناس و مشاور فوق لیسانس به بالا همه هم میخوایم مؤمن متدین باشه، نیاز داریم. اگر این آقا ببینه که حداقل میخوایم بیش از نیم اینا زن باشن، خانما باشن، آقا این منطق رو درک بکنه، بگه خانم هم میتونه توی رشته درس بخونه، خانم باهوشیه، قدرت خلاقیت داره، بره درس بخونه، پروانه بگیره، مثلا یه اتاق براش بگیرم، درآمد خوبی هم خواهد داشت. این جدی عرض میکنم، دو سال دیگه ورود به روانشناسی مشاوره حد اکثر 3 رقمی میشه در کنکور، اگر کنکور به همین وضع باقی بمونه. خیلی نیاز داریم ما، چرا 17,000 نفر، حداقل برای 1,000 خانواده یه دونه روانشناس می‌خوایم ما. به همین جهت میخوام بگم که عرضمتون تموم، خیلی مهمه که ما خیلی اینا رو بحث بکنیم. ولی ممکنه بگی مثلا من میخوام شما از پاش بری کاردانی فلان رشته در اون فلان شهر دور افتاده بخونی، با اون وضعی که من شنیدم اصلا چه اصراری داره؟ من میگم شما اصرار بر این نکنید که خانواده پاشه، من این قابل بحثه، نوع فرد، رشته تحصیلی، مکان درس، چرایش و چگونگی، برای پوز بخواید درس بخونید شما، از دختر خاله عقب نیفتی، همه اینا بحثه. بعض مهم اینه که در فرایند شناختی که میخواد مطرح بشه، من توی کتاب هم روش ازدواج نوشتم، شاید بیش از 100 تا سوال، 100 خورده سواله، این گفته شنو تا وقتی سوال میکنید جوابا رو تست تحلیل کنید، هم شما هم شما خانم، بعد دوباره جلسه بعد 10 تا سوال جدید از پاسخشون در بیارید. همین سوال، چرا باید ازدواج کنی؟ چرا باید آدم بچه دار بشه؟ کی باید بچه دار بشه؟ اصلا وقتی که من بچه دار شدم وظیفه شوهر چی میشه؟ شما دیگه دیرتر میای خونه؟ ای بچه نوزاد داشتیم، اسهالم داشت، 2 ماهه منم تو خونه نشستم، مریض کسی هم نیست، شما در شغلت، در کارت، وقتت چه تعهدی پیدا میکنی؟ یه شوهر خوب باید چی کار کنه وقتی که بچه 2 ماهه داره گریه میکنه، منم تنها، مادرم هم نیست، شما چون نق بچه رو تنبالی، حالا دیرتر میای با دوستای مجرد میری سفر؟ بحثا خیلی مهمتر از این حرف هاست که درس بخونه درس نخونید. یعنی اون قایت آرامش این سوالا باید مطرح بشه. من خدمت آقای دکتر دوستان عرض کردم آقا بیاد باید تو خونه شما، پدر مادر شما یه گوشه نشسته، معمولا خونه شما راحت تر از خانم ها تا بره خانم جای دیگه، نشستن دارن بحث میکنن، تلویزیون نگاه میکنن، به اجازه بدین آقا بیاد ده ها جلسه نه خواستگاری، برای آشنایی واقعی ساعت 11 صبح بیاد تا 6 9 بعد 10 شب نگه دارید، ببینید که داره غروب میشه، نماز چوپا میشه بخونه، میرید دستشویی چقدر معطل میکنه. شما وقتی میگیم وای سلام میرم برمیگردم، میرید آشپزخانه نیم ساعت معطل میکنید عمدن، برگشتی سر شما داد میزنه میگه چرا من علاف کردی کجا بودی؟
نه تو خواستگاری داد نمیزنم،
توی همون تو آشنایی. چرا
شما یک ساعت هم دیر بری خواستگاری اصلا ناراحت هم نمیشن؟ بعد
تو شناختش
کمک. آی دکتر ما اگه اینجوری بخن شما به سوال جوابونه که خیلی هم مفیده این جواب بدیم، ما فردا نگردون میداریم. اگه واقعا نمیشه هم بخن برین از این جوابا خیلی مفیده است، یعنی تو قالب یه سوال دارن 10 تا سوال دیگر هم جواب میدن، ولی ما دلمون میخواد آی دکتر شما از اون روانشناسایی هستین که انتزاعی یا روی کیس های مراجعاتتون فقط نیستین، الحمدلله اطلاعاتی روی فضای کل کشور دارین. الان واقعیتی که از 7-8 سال پیش نمایان شد ولی متاسفانه خیلی ها ندیدن ولی الان دیگه سیکرت نیست و میشه بیانش کرد، اینه که 2-3 میلیون دختر از پسر بیشتر داریم، دختر آماده به ازدواج. تو به صدا بررسی های آماری تو سنین آمادگی ازدواج ما 2-3 میلیون دختر اضافه بر پسر داریم.
من همینجا اجازه بدید جواب سوال بدم. من جواب سوال در گستره ازدواج نه میخوام بگم این تر در گستر سن ازدواج پسرها در ایران بیشتر از دخترها هستن، خلاف این آمار ده. اتفاقا دارم میگم که آماری که من در جریان دقیق آمار هستم، پسرها در گستره ازدواج در سن ازدواج در تحلیل آماری، ببینید این آخه تستی جواب دادن، یه وقت آدم چیزی مطرح میکنه که مشکل پیدا میکنه. من مسئولیت دارم شما هم ده. ببینید جمعیت کشور یه وقتا معمولا مردا غالب بودن تو ایران، همیشه مردا بیشتر بودن تو ایران، همیشه، به خصوص که میانگین عمر خانما تو ایران کم بود. خب یعنی میانگی بعد از سن بالای 50 سال، این در واقع رگه های طبقاتی در گستره بالای 50 سال تو ایران تا 20 سال پیش آقایون خیلی بیشتر بودن، الان در گستره بالای 60 سال خانما بیشتر هستن، خانما بیشترن که میانگی تو آمریکا هم خانما بیشترن، میانگین عمر خانما بالا رفته، آقایون زودتر بعد از 60 سالگی آقایون بیشتر فوت میکنن تا خانما. این به آمار باید خیلی دقیق باشه، دقت کنیم یا نگیم یا با دقیق بگیم. اما در سن محدوده 20 تا 30 سال، 18 تا 28 سال، 17 تا مثلا 27 سال یا 20 تا 25 سال، این دوران عقد و دوران خاص ازدواج، در این دوران در کشور ما آقایون بیشترن، به رغم اینکه 8 سال جنگ داشتیم شهدا از آقایون بودن، این زنجیره سن ازدواج آقایون بیشتر در ایران، آقایون بیشتر هستن. حالا اگر خانم‌ها میگن نه، همین پادگان‌ها چیزی که هستن، نیروی هوایی که اینجا دارید شما، ارتش که شما میرم وقتا صحبت میکنم، دانشکده پلیس که میخوام برم، آقایون میشستن 1000 تا دانشجو پلیس نشسته تو ارتش، 1000 تا نشسته، وقت میگن که ما دختر گیر نمیاریم. مثال جمعیت ها رو آقای بانکی باید این جمعیت های مختلف ببینه. آقای
دکتر ببینین اینی که جوانهای 20 تا 25 ساله پسر بیشتر از جوانهای 20 تا 25 ساله دخترن تردیدی نیست، میشه به کتاب آمار مراجعه کنید. اما
بحث من اینه،
خب حالا ما گستره ازدواج ها در صورت عرفیش، مثلا تو خود همین کتاب آمار ایران که همین نوشته 25 تا 20 تا 25 سال پسر بیشتر از 20 تا 25 سال دختره، یه آماری هم ارائه داده تو همه مقطع‌های سنی که تو این مقطع چند پسر ازدواج نکرده داریم، چند دختر ازدواج نکرده داشت. وقتی که مقاطعش رو جمع میزنیم با همون سن عرفی قانونی که البته دختر هاست پایین تره اون سن ازدواجشون از پسرها، برخورد میکنیم با یه واقعیتی که نمیتونیم انکارش کنیم، تو جامعه هم داریم میبینیم، آثارش هم داریم میبینیم، که دختران به اصطلاح آماده به ازدواج جمعیتشون که ازدواج نکردن به مراتب بیشتره آقای به اصطلاح آماده به ازدواج. اینا من تحقیقا خودم نشستم رو پنجاه جمعیتی جمع زدم، آمارشم که خدمتتون ارائه میدم. نکته ای که شما میگین درسته، اگر ما هم سن و سالها رو با هم مقایسه کنیم ما چه این اختلافی نداریم. شاید با این بیان شما یه جواب مقدری دادین به سوال من که برای اینکه این مشکلی ایجاد نشد ازدواج هم سالان را چکار کنیم؟ تجویز کنیم، یعنی عرفش کنیم. یعنی این که الا و لابد میگن حتما باید مرد چند سال بالاتر از زن باشد، این مصیبت رو به بار رو برده. اگر چنانچه این فکر عرفی که تو جامعه ما هست برداشته بشه و پسر و دختر بدون تفاوت سنی بخوان ازدواج کنن، حرف شماست. اتفاقا اون موقع ما جمعیت پسرمون بیشتر. اما واقعیت اینه که معدل اختلاف سنی ازدواج قبلا 6 سال بوده، الان 3 سال شده و با 3 سال و نیم شده. با احتساب این معدل اختلاف سن ازدواج پسر و دختر 3 سال و نیم، واقعیت فعلی آمار میگه ما 3 میلیون چیه جمعیت اضافه داریم. به نظر شما راه حل همین جواب مقدریه که من از صحبت شما کشیدم بیرون؟ یعنی ما اینی که بعضا تو کتاب‌های روانشناسی یا بعضیا تو سخنرانی‌هاشون بدون اینکه واقعیت جامعه رو بفهمم میگن 7 سال باید اختلاف سنی باشه، 5 سال باید اختلاف سنی باشه، دیگه حداقل 3 سال اختلاف سنی. آیا این اصلا درسته؟ مبنا داره؟ حالا اگر یه دختر یا پسر شرایطشون به هم خورد و دختر حالا بزرگتر از پسر بود، به نظر شما به عنوان یه روانشناس با تجربه و کسی که با فرهنگ ایران هم ارتباط وثیقی داری، این ایراد داره ازدواجشون؟
من تشکر، نکات خوبی رو جناب دکتر بانکی اشاره کردن. من در یک فصل کتاب هم روش ازدواج همین موضوع رو، همین فرمایشات رو بحث کرد. ببینید سن حقیقی انسان در برایندیست از سه مؤلفه اساسی: یک سن شناسنامه، دوم سن بدن، سن سلولها، سن زیستی، و سوم سن روانی و عقلانی. پس دختر یکی 28 سالشه مثل دختر 9 ساله است، دختری 14 سالشه مثل زن 40 ساله تدبیر داره، قدرت درک و تشخیص داره. هر دو مثال من دارم میگم با مصداق میشناسمش. خانمیه که 30 سالشه، اگر بیولوژیستای جهان هم بیان سلولای پوستش رو آزمایش کنن میبینن که این فرد بیشتر از 17 سال سن نداره. یه نفر 19 سالشه، همه نگاه میکنن میگن 28 سالشه آقا یا پسر. یه واقعیتیه. شما تو فامیل نگاه کنید، ما یکی از بستگان نزدیکمون از من چند سال بزرگتر، یک دونه موی سیاه نداره. یکی از دوستان صمیمیم از من چند سال کوچیکتره، الان از سن 30 سالگی موی سیاه نداشت. پدرش هم اینجوری بود. به میان سن زیستی بایولوژیکال ایج، دندون‌هاش هم ریخته مصنوعیه. بعد مثل اینه که مثلا شما خانما فرض کنیم 10 نفر از شما که هر دو در یک روز متولد شدید، 10 نفر از آقایون که در یک روز متولد شدید، بریم پشت پرده وایسین، دستتون از پرده بیاد بیرون، یکی دست این بیولوژیست رو بیاریم یکی نمونه برداری کنن بر اساس این سن پوست بگن چند سالشه. شناسنامه همه شبیه هم 100% در یک دنیا آمدن، همه 20 سال تمام. اما آزمایش میکنن برای هر کدومشون یه سن میگن، دندونا رو یکی دیگه آزمایش میکنن میگن، به میگن بایولوژیکال ایج. اینو من نوشت. سومیش هم سن عقلانی و سن معرفتی، سن عرفانی و سن روانی بس جداست. بنابراین این سن واقعی اینه. مثلا یک سن زیستی اینه که مثلا پدر مادر این پسر یا دختر، هم پسر هم دختر هر دو، وقتی که متولد شد اونا چند سالشون بود؟ این پسر وقتی که مادرش 50 سالش بود، پدرش هم 60 سالش بود وقتی این بعد پسر دنیا آمده. این دختر مادرش الان که 18 سالشه، مادرش خود 36 سالش بود که این دختر زده، پدرش هم 40 سالش بود. خیلی فرق داره. یعنی تفاوتهایی که بهم میگن سن زیستی. اون وقت سن همه اینا سن نبا. بنابراین سن فقط شناسنامه ملاک نیست. یک. دومی که در تایید فرمایش جناب شما که عرض کنم، تجربه نشون میده. من یکی از دانشجوی فوق لیسانس هم مرکز آمار کار میکنه، مرکز آمار هر از گاهی جلسه داری من هم اطلاعات لطف میکنه، فوق لیسانس روانشناسی جای خوبی رفته. ببینید شما با آمار طلاق هم نگاه کنید، توزیع فراوانی طلاق تحلیلی، اون جایی که خانما یک دو سال از آقایون بزرگترن طلاق کمتر اتفاق میفته، احساس آرامش خیلی بیشتره. هیچ از همون که فرمودن تعصب این که حتما باید خانم کوچیک باشه نباید وجود داشته باشه، غلطه، غلط علمی، عقلانی و شرعی است. این که بگیم حتما باید آقا بزرگتر باشه غلطه، آقا کوچیک غلطه. این بحث تفاوت سن مال زمانی بود که میانگین عمر خانم ها 50 سال بود، آقایون مثلا 60 سال بود. قدیم خانم ها ده ها فرزند می آوردن، 12 تا نمیدونم، بعضی خانم ها داشتیم که 15 تا فرزند می آوردن متاسفانه. یعنی اصلا حساب کتاب نبود، مرگومه در خانما بیشتر بود و خانما بیشتر فوت میکرد. الان نه، الان استاندارد بهداشتی رفته بالا، میانگین عمر خانما تو ایران بالاتر از آقایونه. فقط بحث سن برای گستری ازدواجه، اونم توصیه میشه بهترین دوران فرزندداری مثلا 23-24 سالگی تا 5 سالگی تا 33-34 تا 5 سالگی یک دو تا بچه بخوان داشته باشن، اما بعضیا میخوان اصلا بچه نداشته باشن. هر سنی میشه ازدواج کرد، هر جایی که بتونه آرامش داشته، در هر سنی انسان نیاز به ازدواج داره، اصلا دلیل نداره. چند وقت پیش که از آقایون ازدواج میکرد 85 سالش بود، خانمش فوت کرده بود، ازدواج کرده بود با خواهر خانمش داشت ازدواج میکرد. من سر عقدش رفتم گفتم که از بهترین عقدایی که حاضر شدم همین آقا ازدواجه، دلیل نداره که تازه ازدواج نکنه. و همین جهت هم که اشاره فرمودن نباید بگیم حتما خانم باید کوچکتر آقا بزرگتر باشه، نه، نگیم که آقایون مثلا سنشون اینجوریه، اینا همش دیگه قدیمی شده، هیچ مبانی علمی فکری عقلانی روانشناسی براش نداریم اصلا، این بس بذاریم کنار. برای همین جد من توصیه‌ام اینه که در سن ازدواج بین مثلا در گروه سنی 20 سال تا 30 سال تفاوتی نظر جمعیتی اگر آقایون بیشتر نباشن مطلقاً کمتر نیستن در این سن، بهتره که ازدواج صورت بگیره. یه نکته ای که آقای دکتر بانکی واقعا خدا خیرش بده پایینم واقعا عرض کردم، من خیلی صمیمانه صادق، این جلسات این برنامه ها خیلی مهمه، یکی از مهمترین مسائل کشور برای جلسات فرهنگی از نظر علمی از نظر آخرتی همین جلساتی که این در اینجا واقعا آقای دکتر بانکی خیلی زحمت کشیدن، خیلی مهمه این جلسات، واقعا مهم. موزل یکی از موزلات ازدواج برای خانواده متدین جوانای اینه که رابطین ازدواج، این واسطین ازدواج کنارن. بنده متوسط هفته یک نفر دو نفر رو با هم معرفی میکنم، در برخ متوسط از بگه اینقدر سرم شد، اما افتخار میکنم اگر باقی همین خواهد شد. خیلی مهمه از این ازدواج اینترنتی کامپیوتر اینا خیلی به دست نمیاد، ازدواج با آرامش و انتقال تجارب و شناخت متقابل خیلی مهم. الان جدی اون مثال قبلی من جدی بود، من دانشگاه پلیس بس و روانشناسی ارتباط داشتم، اینقدر این جوان ها خوب دارن افسر میشن، بچه های مؤمن متدین نامه دادن آقا تو رو خدا ما نمیدونیم چه کار ازدواج کنیم، یعنی از کجا، از شهرستان مختار دانشگاه پلیس. فقط با ما نمونه میگم، شما برید دانشگاه های صنعتی که 80%شون پسرا هستن، یا آقا ما از کجا، از زهرا که برین یه رقم دیگه صورت میکنن.
این آماده 80% مال 7-8 سال پیش آقای دکتر زدن، خانم دانشگاه صنعتی هم گرفتن مال دورانی که ما دانشجو بودیم. آقای دکتر اینی که پس این خانم ها سنشون رو پایین میگن منظورشون سن بیولوژیکیشون است دیگه، همشه دو سه سال میگن، هر وقت خانم هر سنی گفت دو سه سال پایین. خب شما، من که خودم خیلی دارم بهره میبرم، به ساعت دیدم نگاه نکنین، حالا بخوام خدمتتون باشیم، خیلی شیرینه بس. این آرامشی که همینجا اول یه گیری بدم، من شما که ناراحت نمیشین که ما هی اشکال میکنیم رو بس، ما بزرگان علما خلاصه یاد گرفتیم دیگه، آیت الله مزایای ما رو بد عادت کردن این شکلی خلاصه. ببینین درسته شما گفتین که نکاتی در ارتباط سن گفتین، اما آقای دکتر خود شما قبول ندارین که به طور متوسط ما یه کفیت که باید لحاظ بشه، کفیت عقلی، خانم ها بلوغ عقلشون زودتر از آقایون رخ میده سن. یعنی شما مثلا یه پسر 17 ساله با یه دختر 17 ساله که کفیت عقلی ندارن، که به خصوص تو شرایط کنونی جامعه ما که خانوم ها برای بازشناسی هویتشون، مثلا همه تو این جلسه نگاه کنین، تو جلسات فرهنگی بیشتر شرکت میکنن، تو جلسات علمی بیشتر شرکت میکنن. خب به نسبت خود من تو دانشجوها میبینم، شما قطعا دیدین که دختر دانشجو نسبت به سر دانشجو همسن و سالش کفیت عقلش بالاتر، یعنی کف عقلی هم نیستن. پس در این حالی که ما میخوایم بگیم شرط سنی شناسنامه ملاک نیست، ولی اینو باید حتما هشدار بدیم که اون پسری که هم سن و سال این دختره یا یک سال دو سال کوچکتر از دختره احراز بشه برای این دختر خانم که این واقعا میتونه مرد زندگیش باشه.
خیلی نکات خوبی رو مطرح فرمودین، کاملا درست. اما همینجا یه سری مباحث مهم علمی تجربه نهفته است. هوش و عقل و اینا خیلی مهمه. میانگین بلوغ جنسی در دخترها تا مثلا 30 سال پیش حدود 13 بود در ایران. میانگین بلوغ در دخترها 13 سال، در پسرها 16 سال بود میانگین بلوغ جنسی 30 سال پیش آمارش. به تدریج این میانگین بلوغ جنسی در پسر و دختر کاهش پیدا کرد، هم کاهش پیدا کرد هم به هم نزدیک شده. الان در امریکا میانگین بلوغ جنسی در دخترها 9.5 سال، در پسرها 12 سال. 12 سال. و بعضی پسرها 11 سالگی هم بالغ هستن، بلوغ جنسی دارن.
بلوغ روانیشون چند؟
از بس میخوام بگم که اینا به هم مرتبطه، خیلی به هم نزدیک شدن. سه عامل برای کاهش بلوغ جنسی مطرحه. یکیش یه عاملی که این سه عامل، دوباره شما میگید چی بود؟ حالا دوباره شما به جای شما میگم. اولش در واقع این تغذیه خیلی قوی، همه چیز برگر و هم برگر و این پروتئین‌ها ویتامین‌های فوق‌العاده وارد بدن میشه. دومش استفاده از این بعضی از شامپوهای خاصی که ماندگاری زیاد داره که بعضن میتونه به خصوص شامپو خانم‌ها میشورن موهاشون و پس آقایون هم همینجور، میتونه قدرت جنسی رو تحریک کنه که بعضی جا اصلا ممنوع کردن بعضی این شامپوها. سومیش هم حجمه های صوتی و تصویری در حوزه جنسی زیاد شده. سگا، مگا، میکرو، ماکرو، پلی‌استیشن، نینتندو، ماهواره، سی‌دی، آنچنانی، قصه‌ها، جوک‌ها خیلی زیاد شده به همین جهت. اینترنت که اومده خونه به همین جهت این اومده پایین. ولی این نکته که آید بانک شرک درسته، خانم‌ها یه مقدار کفایت‌های زندگیشون، همسرداریشون از آقایون بیشتره، اما نه لزوما عقلانیتشون بیشتر باشه، نه هوششون بیشتره تو مثلا، نه عقلشون، اما برخی از کفایت‌های خودیاریشون، خیشتنداریشون به لحاظ نظامون تربیت که دارن بیشتره. اونم تو ایران ما، در کشورهای ما. اما در امریکا و انگلستان اینا نگاه کنیم هیچ فرقی ندارن. دوباره همین مردم یکیه، اونجا هم دختر پسرها تفاوت نه. علت اینه که اونا از آمادگی مدارسشون مشترکه، بس یه چیز ثانویه است، یه چیز فطری نیست که حتما دختر از آقا بیشتر میفهمه، اینا نیست اصلا، اینجوری اصلا معنا نمیده. این استدلال‌ها استدلال‌های علمی نیست، پایه نداره. یه کفایت‌های اجتماعی دارن، مهارت‌های خویشتن‌داری دارن، برمیگرده به اون در واقع همانندسازی با مادرهاشون در رفتارهای درون خانوادگیشون، پسرها برون خانوادگیشون. اما در کشور خارجی که سیستم از کودکستان تا دانشگاه همه دختر پسر مختلطن، این احراز نمیشه کرد. هیچ کس این جمله رو اونجا نمیگه. این بحث بلوغ جنسی رو فقط متغیر میدونن که این مقدار میتونه کمک بکنه، اینم داره به هم نزدیک میشه. اما من عرض کردم اگر آقایون 3-4 سال بزرگ باشن اشکالی نداره، اما نباید حتما بزرگ باشن. خانم هم 2 سال از آقایون بزرگ بودن و رضا بدم اشکال نداره، باید اینا رو ما درک بکنیم. بحث اینه که نیست، ولی این کفیت سنی، کفیت خیلی خوبه. اگر خانم مثلا 14-17 سالی فرزند با یه آقای 50 ساله ازدواج میکنه، باید همه فکرها رو کرده باشه. اگر عایشه با پیغمبر خدا ازدواج میکنه، همه فکرها رو کرده. برای عایشه که مثلا مدت کوتاهی همسر شخصیت برترین شخصیت هستی جهان باشه، اون با یه هدف والا و مقدس ازدواج میکنه. اون خیلی پیغمبر خدا هم همینجور. بستگی به اون هدف داره، هدف رسیدن به آرامش و برنامه زندگی فرد داره میخواد ازدواج کنه، هیچ منعی وجود نداره. اما این کفیت تحصیلی، خانوادگی، ایمانی، اینا همه اینا حتی هر چقدر بیشتر احراز بشه به اون آرامش کمک میکنه.
آقای دکتر افروز سوال کردن که برای انتخاب دقیق معیارمون باید شباهت ها باشه، یعنی مثلا من دانشجو هستم حتما باید اونم تحصیل کرده باشه، تو شباهت ها من باید دنبال کنم انتخاب دقیقا.
من اینو توضیح دادم، اون انتخاب دقیق بر اساس اون هدفی که رسیدن به آرامش باشه و خوشبختی یعنی چشیدن این آرامش، این اشاره کرد. اما در این حال هم که هستادم اشاره کردید، برخی از این کفیت ها برمیگرده به اون اصالت تحصیلیشون. برای این آرامش برسیم، یکیشون نجابت و پاکی فرده، یعنی چجوری دختر میتونه احراز کنه پسر پاکه، پسر همسنگ اوست. همسنگ بودن از نظر روانی جنسی خیلی مهمه. دختری که نجیبه خیلی سنگینه، خیلی با وقاره. پسری که از نجابت، از حریم عصمت، از طیب بودن خارج شده به هر دلیلی، او خیلی سبکه براش. حالا ممکن دکتر مهندس باشه، خیلی خب بعضی آقایون دکتر مهندسن، روابط خاصی هم داشتن، حالا میگن آقا ما صیغه کردیم. مثال من باز هم باید بگن اینو، اگه بخواد کفیت ایجاد بشه باید هم بگن تو وزنه خیلی سبکی هستی. حالا میرن لباس رو پوشه، میگه که من اومدم ازدواج، من مجردم، شناسنامه‌اش مجرد. آیا تو واقعا مجردی؟ مجرد شرعی، عرفی، عقلانی هستی؟ یعنی زوج تالا نداشتی؟ زوج معلوم نداشت، یعنی با یک جنس مخالفی ارتباط نداشتی؟ اگه نداشتی که در هر سنی میتونی چنین تقاضا رو بکنی. احراز اینا کار آسانی نیست، اما اگر شما سوال کردید، مرد موظفه، زن موظفه بیان بکنه، بگه بله من این کار رو کردم ولی توبه میکنم. خدا توبه رو پذیرفته، دستور نور استثناء، ولی بپذیره، بدونه که من این کار رو کردم ولی توبه میکنم و تعهد میکنم وقتی که ازدواج کردم تا آخرین لحظه عمرم جز با شما با هیچ زن دیگه ای، چه به صورت مثلا حاضر چه به صورت شرعی ارتباط نداشته باشم. اینا باید صحبت بشه، اینا باید کلام بشه. در غیر این صورت گاهی موقع هم اینا مسئله ایجاد میکنه در خانواده ها، مسئله ایجاد میکنه. خیلی از دخترها ازدواج کردن، اون که زنگ میزنه یه جور شوهرش صدا میزنه، بعد با این دو سال دوست بوده، یکی زنگ میزنه اینجا میاد، اتفاقات عجیب غریب میفته، اینها خانواده رو لرزان میکنه. من خیلی ایدئالگرا نیستم، واقعیت های موجود اینه، باید حساب کرد.
اینجا من یه مکسی بکنم، اگر دختری یا پسری لغزشی پیدا کرده باشه و این لغزش رو جز خدا کسی نمیدونه، توبه هم کرده درست، بعدن هم بلملا نمیشه، آیا بازم باید اگر اون دختر و پسر تو خواستگاری پرسیدن بگه لغزش ما؟
اگر دختر پرسید که آیا من دختری هستم طیبه به فرموده قرآن، دستم به دست نامحرمی نخورده، دست نزدم، نگاهی بدی به پسری نکردم، از پرده عصمت و عفت خارج نشدم، خدا میگه طیبات للطیبون، دوست دارم شوهرم هم دست به دست دختری نخورده باشه، به زنی نخورده باشه. اگر شما این احساس رو داری، من با حق داره دختر سوال کنه. اما پسر بعدم حق پسر میگه بله من یه خطایی کردم، به قول فرمان لغزشی داشتم، یه مدت با خواست فکر کردم ازدواج میکنم، اما قبل از که عقد کنیم دست به دست با سینما رفتیم، مثلا فلان این ارتباط داشتم، اما پشیمون شدم، هم موقع هم توبه کردم، به شما هم قول میدم، در حضور شما میگم، چون حق شماست، حق این توبه اینجا، حق همسر بدونه، حق همشه باید بدونی، اینجا توبه میکنم مطلقا. شما حق داری بپذیری نپذیری، توصیه من اینه که اگر توبهش نصوب باشه حتما بپذیرید، مشکل نشه. اگه پرسید باید بگه.
ببینین دو تا بحثه، اون طیبات و لطیبین که فرمودین یه مرزی داره، مثلا خدایی نکرده پسری زناکار باشه، اون یه بحثه، یه وقت نه لغزشی داشته درست، تو دوران نوجوانی مثلا یه موقع به یه دختری دست داد درست، خیلی گناه بزرگی هم هستا، ولی ما توی احکام دین متوجه اینا به ما یاد دادم،
ارتباط میخوام
اینم اینجور لغزش ها،
منظورم فقط ارتباط جنسی
بود. پس این لغزش ها رو نه همین بعد پس مشخص شد، بکنید اشتباه برداشت نکنید. من آقای دکتر گاهی نگرانم بعضی چیزا رو نسبت میدم به استادای عزیز که میام، میگم بابا منظور استاد این نبود، پس این روشن شد.
منظور که قرآنم میگه بعدم میگه خبیث و خبیث، رابطه جنسیه، بحث رابطه جنسیه بحثه. حالا مثلا با یه دختری دست داده بود مثلا، حالا مثلا دست دراز کرده و خجالت که دست بشه، منظورم این دست به دست و نخورده، منظور من رابطه جنسیه که با این واژه دارم میگم.
بعد
وقتی که مردی میگه من دستم بزنی نخورده، رابطه جنسیه، منتها این خیلی فرق میکنه باز. خب بعد اگر مثلا مثال میگم، ما هر طرفین همین جوری هستن، بحث ما را وقت این رابطه، این ارتباط تلذذ جنسی یک در واقع قلمرو داره، یک گستره ای داره، این اینا جای بحثه. این نبود که من مثلا یه چیزی من میخوام بگم، اصلش اینه که اگر رابطه جنس داشته باشه، جزء انسان‌هایی است که حریم قلمرو به اون طیبات خارج شده، اگر توبه کرده باشه خدا توبهش هم میپذیره، اون جداست. حتی اگر صیغه هم کرده باشه خود باید مطرحش. اما یه وقتی نه، این که مثلا با یکی دست داده اشتباه کرده دیگه نمیخواد بگه، خب نگه، اون بحث دیگه است. اما بین این که دستش واقعا همونجور لمس کرده باشه تا ارتباط کامل داشته باشن، این تداوم شدت خیلی بحث مفصل تری است که نمیخوام الان وارد قضیه بشیم. نیازی هم نیست که زیاد کنجکاوی بشه و زیاد سوال بشه. اما اگه احراز کردید که فردیست شایسته و متعهد برای ازدواج، نباید زیاد سختگیری کرد.
بله خیلی ممنون. سوال کردن که فرض کنید دختر خودش رو بشناسه، معیارهای همسایه آینده رو هم تعیین کنه، اما چنین موردی خواستگاریش نیاد. یا یکی دیگه سوال کرده که یه مورد اومده خواستگاری، خیلی از اون معیارها رو من سنجیدم و تو این فرد نیست، ولی نگرانم که خب حالا مثلا رد کنم دیگه راسته همین چند تا موردی هم که تو این فرد هست دیگه نیاد. شما اینجور وقتا چه توصیه میکنی؟
من توصیه اینه که این شناخت رو طولانی ترش کنیم، یعنی عجله نکنیم، قضاوت ها رو بذاریم برای بعد. دو بار سه بار که شباید نگیم دیگه حرف ندیم، چه رنگی دوست داری، چه غذایی میخوری، دوست داری چی کاره بشی، دیگه بسته، دیگه هیچ با هم توافق داریم. این که نشد کار، بحثا رو بیشترش بکنید، در موقعیت های مختلف همدیگر مشاهده بکنید، مشاهده خیلی طبیعی در حریم ارزش های شرعی. ولی وقتی مشاهده انجام دادید قضاوت نکنید، بعضی اگر ابهام پیش اومد سوال کنید. من دیدم که مثلا رنگت پریده، پس فکر کردم تو عصبی هستی. من دیدم لبات مثلا کبوده، تو سیگار میکشی از من قایم میکنی، تو تریاک کشیدی، تو فلانی، تو مثلا نماز تو نخوندی، تو دست نجس بود دست دادی. خب اگر براتون سوء تفاهم پیش اومد سوال کنید، اصلا این جلسه برای سواله، اصلا دیگه بخواید توضیح بدید، سوء تفاهمات حل کنید. اگر دیدید که برطرف میشه سختگیری نکنید. این یک. دومی که اصل کار اینه که اول و آخرش اینه که به خدا واگذار کنید، ضمن اینکه نهایت دقت در فرآیند شناخت میکنید. من در کتابم نوشتم دیگه فرصت نیست ده ها مثال بزنم، اما توکل به خدا داشته باشید، توسل داشته باشید به رسول خدا، توکل داشته باشید، دعا بخونید، بگی خدا، همون جمله که خدایا انت کما احب فجعلنی کما تحب، خدایا تو کمال مطلوب منی، مرا نیز آنچنان کن که مطلوب تو باشم، برای من همسری در سر راه من قرار بده، همسری برای من قرار بده که این همسر آرامشگر وجودم بشه. این خیلی مهمه، هم برای همسر هم برای فرزند. برای فرزند آوری هم همینجا سوالی که نشده دارم جواب میدم، سوال بعده. اینجا باید دعا کرد. خدا از قول عباد الرحمن در سوره الرحمن یه واژه‌ش اینه، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. وقتی که زوجها قابلیت زوجیت احراز کردن، احساس میکنن قابلیت پدری و مادری رو دارن، وضو میگیرن، نماز میخونن، برای تشکیل نطفه دعا میکنن، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدا از همسر ما نور چشم عنایت کنه، خدا بهشون فرزندی سالم صالح باهوش خلاق و مؤمن بهشون عنایت میکنه. اونایی هم که زن و شوهرای که 20 سال 10 سال ازدواج کردن بچه دار نشدن، اگر با صدق نیت خدا گفته این دعا رو بخونن، قطعا کمتر از یک سال بچه دار میشن.
آقای دکتر شما نظرتون روی نامزدی قبل از عقد چیه؟ یعنی این اصطلاح نامزدی منهای صیغه، این نظرتون رو چیه؟
من از زمینه که شناخت حاصل بشه، بعد عقد دائم بشه. با عقد موقتش هم در این فرایند موافق نیستم. عقد موقت برای چیه؟ برای چی اصلا؟ در حریم ارزش ها اسلام حفظ کنید، شناخت ایجاد شه، بعد عقد دائم. این که عقد نشه، هیچی نشه، نامزد شدیم. یعنی چی شدید؟ دوست دختر پسر رسمی شدید. یعنی معنا نداره اصلا، جایی نداره در اندیشه اسلامی. یعنی چی؟ جشن نامزدی یعنی چی؟ بعضیا نامزدی همون جشن عقد منظورشونه، جشن ازدواج رو میذارن، عروسی رو میگن میخوان تشبیه خونه خودشون، فعلا تو عقدم میگن جشن نامزدی، این همون عقد، اشکال نداره، این اشکال نداره. اما اون جشن نامزدی مراسم داره که عقد شرعی دائم، عقد وجود نداره، اون اصلا یه چیز غربکی شاهنشاهیه، اصلا به درد جامعه اسلامی نمیخوره.
از این بعد خیلی خوب بود. شما نظرتون
این ورق بود همش یه سوال
از خودم، نه باور کنید، نه همه سوال بچه‌هاست، ولی میخوام یه جوری دونه دونه بخونم، وقت نمیشه، ولی سوالای خود بچه‌هاست که شما نظرتون در رابطه با این که اگر دختری پسری را مناسب ازدواج خودش دید اما اون نیمت پسر خواستگاری کنه، خب باید چیکار کنه این دختر خانم؟
دختر میتونه خواستگاری کنه. من اینو سوال خوبیه، من تو دانشگاه از زهرام شاید 300-400 تا سوال بعد دختر همین بود، چرا ما نریم خواستگاری؟ خب سوال حقه، حضرت محترمت الله این فرمان شأن دختر نیست بره خواستگاری، من اینو نقل کردم و خودم اضافه کردم، اما دخترها حق دارن و میبایست با سزاوار است به طور غیر مستقیم به یک کسی که مورد وسوقشونو بگن. و من ده ها مورد، یه مثال براتون زدم، ده ها مورد این کارو انجام دادم. در بین دو دانشجو